قصه های ایران کهن برای خردسال و میانسال و کهنسال. کتاب سوم، قصه های بختیارنامه، بخش سوم.
سلام بر دوستان خوبم، شب شما بخیر. بخش بعدی از قصه بختیارنامه، قصه ما به اونجا رسید که پادشاه تا چشمش به خداداد افتاد، از خداداد خوشش اومد و مهر خداداد در دلش افتاد و گفت ای جوان، تو به این زیبایی و رعنایی چرا راهزنی میکنی؟ گفت پادشاه، من به واقع و به درستی میل به راهزنی نداشتم و حتی از این کار بیزار بودم، اما شغل پدرانم بود، ناگزیر بودم باشون همراه باشم، ولی دل خوشی از قضایی که از این راه به دست می اومد من می خوردم به هیچ وجه نداشتم. پادشاه حرفش رو باور کرد، گفت که تو بمون پیش من، تو جوون خوبی هستی. گفت لباس بند و دستش باز کنید، لباس برش بیارید، کلاه برش بیارید. لباس و کلاه آوردن، تنش کرد و گفت من تو رو به عنوان میر آخر خودم استخدام میکنم. حالا میر آخر چیه؟ قدیما هر بخشی از قصر پادشاه یک فردی، یک آدمی مسئولش بود. مثلا آشپزخونه دست آشپز باشی بود، آخر دست مثلا میر آخر بود، یا استبل باشی میگفتن اگر میخواستن دیگه. باشی به معنی ترکی به معنی سر هستش، یعنی سراشپز، سر طویله دار. گفت من تو رو میر آخر خودم میکنم. اسبای زیادی شاه داشت و اسپا و حالا گاو و گوسفند و هرچه داشت مسئولش شد آقای خداداد. گفت اسم تو رو هم میذارم بختیار. اسمشو کرد بختیار. حالا بعد از این ما دیگه به خداداد میگیم بختیار، پادشاه گفته. بعد گوش کنیم هممون. و اما بقیه راهزن رو هم به خاطر بختیار بخشید و گفت که خب اگر تعهد بدید، قول بدید که بعد از این راهزنی و دزدی نکنید، شما رو آزاد میکنم. راهزن همشون قول و وعده دادند و تعهد دادند و آزاد شدن. و اما بختیار، شاه بعد از مدتی یه سرکشی به استبل خودش کرد، دید اسبا همه سر حال اومدن، قوی شدن، فربه شدن. فربه یعنی چاق. فربه شدند، حیوانات همه سر حالند، همه چی منظم و استبل ها تمیزه. خیلی خوشش اومد، گفت جوون تو حیفه که استبل دار باشی من باشی، یا میر آخر. میر امیره، این رو شاید فراموش کرده باشم بگم. امیر یعنی کسی که در بالای هر چیزیه. مثلا به خلیفه های بغداد در زمان حکومت خلیفه های عباسی میگفتن امیر المؤمنین. مثلا به المعتصم بالله که توی قسمت قبلی اشاره کردم میگفتن امیر المؤمنین المعتصم بالله. حالا گفت که بهتر تو خزانه دار من باشی. خزانه جایی بود که طلا و جواهرات و پول شاه رو نگه می داشتند و کارهای در واقع حسابداری. اگه به زبون امروزی بخوایم بگیم وزیر اقتصاد، البته دقیقا همون شغل نیست ولی نزدیک به اون شغله. گفت تو باید ثروت و خزانه من در اختیارت باشه. دستور داد کلید خزانه و همه مهرهای شاه رو دادن به بختیار و بختیار بعد از اون شد وزیر خزانه‌داری شاه. و اما شاه گفتم براتون 10 وزیر داشت. وزرا شروع کردن به حسادت. چرا؟ برای اینکه در هر کاری که پیش می اومد شاه صدا میگفت به بختیار بگید بیاد، میگفت بختیار یک همچین مشکلی برای مملکت پیش اومده، به نظر تو چی کار کنیم؟ و رهنمودها و راهنمایی هایی که بختیار میداد همیشه مورد پسند شاه بود و در عملم اثبات میشد که راه حل درستی بوده. و حسادت وزیران که همه با هم در گوشم میگفتن این بچه دزد اومده اینجا به شاه نزدیک شده، پس ما چی؟ اساس ما دیگه نظر نمیخواد، چش شاه افتادیم، باید یه بلایی سر این بچه دزد پدر سوخته بیاریم. داشتن نقشه میکشیدن که چه بلایی سر بختیار بیارند. از قضای روزگار، یعنی از اتفاقی افتاد کاملا به نفع آقایون وزیران. ببین چه شد. روزی بختیار نشسته بود در خزانه، داشت کار میکرد، حساب کتاب میکرد، مالیات اونجا داده شده، اینجا داده نشده، الان وارد شده، چقدر الان توی خزانه موجودی و پول داریم، چقدر جواهر داریم، حساب کتاب میکرد. چراغی هم کنارش گذاشته بود، جام شرابی هم در کنارش بود و جرعه جرعه از این جام میخورد، منتها شراب زیادی بود و باعث شد که اثر کنه و خوابش ببره. خوابش برد، دربانها درها رو بستند و رفتند، تنها یک در باز مونده بود به سمت قسمتی که مربوط به خود پادشاه بود. بختیار مست از خواب بیدار شد و نمیفهمید کدوم وری داره میره. تلو تلو خوران رفت و در رو باز کرد و توی دید یه راه روی یک عالم دره نمیشناسه. رفت و دید در یک اتاقی بوی خوش میاد، بوی عود و عنبر، چیزایی که قدیمی ها میسوزوندن برای اینکه خوشبو کنند هوا رو، و شمعی روشنه و تختی هست. رفت و افتاد روی تخت و خوابید. نگو این تخت، تخت پادشاهه و کمی اون طرف ترش خانم ملکه در خوابه. پادشاه وقت خوابش شد، اومد به اتاق خوابش، دید که یه نفر، کیه؟ بختیاره. این تو تخت من چی کار میکنه؟ عصبانی شد و یقه بختیار رو گرفت که مردک تو اینجا چه میکنی؟ بختیار مست و خواب آلوده بیدار شد و گفت ولم کن. یه مشت سینه پادشاه افتاد اونور، دوباره افتاد روی تخت و خوابید. پادشاه عصبانی شد، صدا زد غلامان بیایید، نگهبانان بیایید. نگهبانان اومدن، گفت این بی چشم رو رو دست و پاشو ببندید و ببرید. ملکه بیدار شد، گفت چیه، چه خبره؟ گفت بگو ببینم ای زن نابکار، این مرد اینجا چه میکرد؟ اون نمیدونه، نمیتونه خودش به تنهایی اینجا اومده باشه، جز بدون راهنمایی کسی، اون این راه رو بلد نبوده، راه اتاق خواب من رو. گفت که پادشاه من خبر ندارم، الان بیدار شدم، باور بفرمایید کی اینجا بوده، من اصلا نمیدونم. گفت خودتو به اون راه نزن ای زن نابکار، نگهبانان دست و پاشو ببندید، بندازیدش تو زندون. ملکه رو هم دست و پاشو بستند و بردن به زندون. یکی از ده وزیر که پیش پادشاه بود با خودش گفت به به، کار آقای بختیار تموم، ما هم راحت شدیم. قیافه خیلی مظلومی به خودش گرفت و خیلی جدی و غمگین و گفت پادشاه من جسارت نکردم به شما بگم که یک دزد بچه ای رو که در بیابان بزرگ شده و آداب و ادب نیاموخته و یاد نگرفته رو نباید انقدر بهش مقام میدادید که این گستاخی و پررویی رو بکنه که بیاد به خوابگاه پادشاه و نزد ملکه. حالا باید از ملکه بپرسید که داستان چه هستش؟ من بسیار ناراحتم، باید این نابکار رو بکشی تا مردم همه بفهمند که کسی که بخواد با پادشاه از این شوخی ها کنه چه بلایی به سرش میاد. پادشاه گفت بسیار خوب، برو با ملکه صحبت کن ببین داستان چه بوده. وزیر پیش ملکه رفت و گفت که دخترم میدونی که پادشاه به تو بدبین شده و کارت زاره، ممکنه تو رو بکشه. ملکه گفت آخه من وزیر کاری نکردم، من اصلا خبر نداشتم، من خواب بودم. گفت که ببین این حرف ها فایده این نداره، فقط در یه صورت تو میتونی از شر این داستان و ماجرا خلاص بشی و اون اینه که به پادشاه بگی که بله پادشاه، تو یک آدم بی سر و پا و یک آدم بیابانی رو آوردی در اینجا و از نزدیکان خودت کردی، خب این پررو شده، بارها برای من پیغام داده که من میخوام با تو نزدیک باشم و دوست باشم و پیش تو بیام و بعدش هم میخوام پادشاه رو بکشم و خودم پادشاه بشم و هیچ کس هم نمیتونه جلو منو بگیره. تو اگه این رو بگی پادشاه عصبانی میشه، اون رو میکشه و تو خلاص میشی. اینطوری ثابت میشه که تو اصلا گناهی نداشتی. ملکه گفت ولی آخه من چطوری میتونم یک بیگناه رو بهش این تهمت ها رو بزنم؟ گفتیم بیگناه نیست، این تو بیابون بوده، هزاران آدم کشته، این قاتل، دستش خونالوده، تو نگران این مسئله نباش. ملکه قبول کرد. وزیر برگشت پیش پادشاه. پادشاه گفت وزیر بگو ببینیم چه شنیدی، آن چه شنیدی برایم بگو. وزیر گفت قربان، من جسارت ندارم اون چرا که شنیدم برای شما بیان کنم. من تصور میکنم که شما باید خودتان با گوشهای خودتان از سرکار ملکه اون چرا که اتفاق افتاده بشنوید. پادشاه گفت باشه، ملکه رو بیارید. آوردند و به اطرافیان گفت شماها برید. به ملکه گفت که چه شده؟ ملکه قصه رو همونطوری که وزیر یادش داده بود برای شاه بازگو کرد. گفت شاه عصبانی شد و گفت عزیزم حق با توست، من نباید به این بی سر و پا اینقدر میدون میدادم و اینقدر اون رو به خودم نزدیک میکردم که بخواد چنین گستاخی هایی بکنه. دستور داد بختیار رو بستند با تناب و بردند توی زندون تا زمان اعدامش برسه. فرداش وزیر دوم اومد پیش پادشاه و گفت قربان، این که شما این دوز بچه رو در زندون نگه داشتید به صلاح نیست و درست نیست. باید مردم رو بهشون نشون بدید که کسی که بد کنه چه جزایی میبینه، وگرنه مردم پر رو میشن. باید هر چه زودتر این بچه دوز رو مجازات کنید. پادشاه گفت درست میگی وزیر. دستور داد که بختیار رو آوردند و گفت ای بی چشم روی نمک به حرام، من به تو محبت کردم ولی شایسته اون نبودی، الان وقتشه که بمیری، جلاد بزن گردنشو. بختیار گفت قربان، حق با شماست، من نمیتونم بیگناهی خودم رو اثبات کنم، حال اینکه میدونم بیگناهم. وضعیت من درست مثل وضعیت اون بازرگان بصره‌ای هستش که بخت ازش برگشت و هرچه کرد جز بدی نتیجهش نبود. پادشاه گفت داستان این بازرگان بصره‌ای چیه؟ بختیار گفت در روزگاران قدیم بازرگانی بود در بصره بسیار ثروتمند. ثروت بی حسابی داشت و مرد محترمی بود تا یهوی طالعش برگشت. طالع یعنی ستاره، یعنی ببین طالع از طلوعه، یعنی ستاره بختش دیگه طلوع نکرد. ستاره بخت انگار هر کس ستاره بختی داشته که طلوع میکرده خوشبخت میشده، غروب میکرده بدبخت میشده. طلوع نکرد و بازرگان بد آورد. چهار دانگ از شش دانگ ثروتشو از دست داد. دانگ یک در واقع معیار سنجش و اندازه‌گیری بوده در قدیم، به خصوص برای زمین و ساختمون به کار می بردن. شش دانگ یک ملک یعنی تمامش، سه دانگش یعنی نصفش. حالا چهار دانگ از شش دانگ ثروت بازرگان یعنی بخش بیشتر از 50% از بین رفته. بازرگان ناامید شد، مستعصل شد. مستعصل ندونی چی کار کنی، بمونی، وامونده شد. گفت چی کار کنم؟ فکر کرد بهتره با بقیه ثروتم گندم بخرم، نگه دارم توی انبار، سال آینده که گندم گرونتر شد بفروشم، سودی به دست بیارم. این کار رو کرد، انباری گرفت و گندم خرید و گندم ها رو انبار کرد و توی اون انبارش پر کرد و از بد روزگار و از بدشانسی جناب بازرگان سال بعد محصول قله بارون اومده بود، بسیار زیاد بود و گندم فراوون و ارزون. بازرگان دید نه اگر بفروشه در واقع هیچی گسش نمیاد، ضرر هم میکنه. گفت خب نگه میدارم یک سال دیگر. بارون شدیدی در اون سال اومد و انبار یه قسمت دیوارش خراب شد و آب رفت توی گندم ها و بو گرفت و مردم از بوی بد شکایت کردند و بازرگان بدبخت کسی رو پیدا کرد که فقط بهش مزد بده که این گندم ها رو ببره بریزه بیرون شهر، بوی بدش مردم رو اذیت نکنه. کل ثروتش رو به صورت گندم بدبو ریخت دور. و اما بازرگان بدبخت تصمیم گرفت که حالا دیگه چیزی براش نمونده، خونش رو و هرچی که داره بفروشه و بره سفر و بره باز شروع کنه به بازرگانی کردن. هرچه داشت فروخت و کرد، پول نقد و با خودش برداشت و سوار کشتی شد و رفت. کشتی سه روز روی دریا داشت میرفت که روز سوم دریا طوفانی شد، طوفانی بسیار سخت. همه مسافرای کشتی به وحشت افتادند و وحشتشون بی جا نبود چون کشتی غرق شد و همه غرق شدند. تنها کاری که بازرگان تونست بکنه این بود که خودش رو به تخت پاره ای بچسبونه و روی اون تخت پاره بمونه تا موج به کجا ببرتش. اتفاقا موج بازرگان رو به سمت ساحلی برد و انداخت، اما بازرگان طلاهاش و ثروتش دیگه همراهش نبود. لباسهای پاره، شکم گرسنه، ساحل یک دریا، خشک، بی حاصل و تا چشم کار میکنه هیچ آبادانی دیده نمیشه. راه افتاد رفت و رفت و رفت تا از دور یک نقطه ای رو دید که خیلی سرسبزه. رفت به اون سمت. دهقانی صاحب اون ده بود. دهقان در زبان فارسی فعلی معنی کشاورز و برزگر رو میده. در فارسی قدیم به معنی ارباب ده بوده. دهقان بهش گفت که ببینم با چی این سر و وضع آشفته تو از کجا میای؟ گفت قصه ایمت بسیار درازه. گفت خب بیا بریم خونه ببینم، تو احتمالا گرسنه باشی، بیا بریم خونه. بردش خونه، غذا بهش داد. گفت خب بگو ببینم چه بلاها سرت اومده که این روزگار رو داری ای مرد غریب. بازرگان شروع کرد قصه خودشو تعریف کردن. دهقان دلش به حال سوخت، گفت این آدمی بوده، وضع خوبی داشته، مرتب بوده وضعش و حالا به این بدبختی و روزگار بد افتاده. گفت براش لباس آوردن، کلاه آوردن و سر و وضعشو مرتب کردن و گفت ای مرد بازرگان تو اینجا باش، با من نگران هیچی نباش، من همه مهرهای خودم رو به تو میدم، تو نظارت کن بر زمین‌های کشاورزی من و محصولاتی که مال منه و مالیاتی که باید از کشاورزها بگیری. دهقان که خود این آقای ارباب بود بگیری و بعد اینا رو که جمع کردی من 1/15 رو قول میدم که به تو بدم. بازرگان خوشحال شد و خیلی دعا کرد این دهقان رو که چه مرد نازنین و خوبی هستش و شروع کرد به کار کردن، اون هم خیلی جدی. و اون سال محصول خوبی از زمین ها به دست اومد و بازرگان فکر کرد که وضع من بسیار خوب خواهد شد. اما وسوسه شد که اگر دهقان به وعده خودش عمل نکنه من این همه زحمت کشیدم چه؟ اگه بگه نه من قول داده بودم ولی خوب نمیدم، چرا بدم؟ تو کاری نکردی؟ گفت بهترین کار اینه که توی یک کوهی یک پونزدهم این محصول رو که سهم منه ببرم قایم کنم که اگر دهقان نداد اونو بردارم و اگر هم داد برگردونم. زمان حساب و کتاب شد و دهقان به وعده خودش عمل کرد. گفت که بازرگان تو خیلی زحمت کشیدی، خیلی همکار خوبی بودی و من ازت راضیم، 1/15 سهم تو هستش بردار. بازرگان ناراحت شد که ای بابا من چه فکر را در مورد دهقان میکردم. گفت آقای دهقان من خیلی ازت ممنونم، تو به وعده خودت عمل کردی، اما من به خاطر اینکه مطمئن نبودم مقداری قله بردم و در کوهی قایم کردم. حالا رفتن سراغ قله، نگو قله رو دزد برده. دهقان خیلی ازش ناراحت شد، گفت تو کار خیلی بدی کردی، من به تو محبت کردم. دوستان خوبم، بعد وقتمون داره تموم میشه، اینجا قصه رو نگه دارم و بقیهشو در بخش بعدی براتون بگم. شب شما خوش و انشالله که خواب خوبی داشته باشید.